اینجا رادیو آزادیست، به یک برنامه دیگر خوش آمدید. ساعت 5 عصر به وقت افغانستان شد. امروز روز جهانی چای است. چای پس از آب بزرگترین نوشیدنی به حساب می رود. در این ساعت گزارش در این مورد در کنار گزارش ها از تحولات افغانستان، منطقه و جهان را به شما داریم. اما نخست چند خبر مهم. قاسم جمرات توکایوف رئیس جمهور قزاقستان میگوید که وضعیت افغانستان به توجه خاص نیاز دارد. ترند رسانه‌ای که در مورد خبرهای آسیای میانه نشرات میکنند نوشته است که رئیس جمهور قزاقستان در ملاقات امروز وزرای خارجه کشورهای سازمان همکاری شانگهای در آستانه گفته است که این مهم است که کمک های حیاتی برای جلوگیری از بحران های بشری در این کشور به طور دوامدار ادامه پیدا کند و از تشبث قزاقستان برای ایجاد یک اداره انکشافی محلی ملل متحد حمایت شود. طالبان یک بار دیگر از جامعه جهانی خواستند که برای حل مشکلات افغانها حکومت آنها را به رسمیت بشناسد. سردار نعیم سرپرست سفارت طالبان در دوحه پایتخت قطر در 34مین اجلاس فروم امنیتی جهان دیروز به رسانه ها گفت که طالبان در تامین امنیت و مبارزه با مواد مخدر گام های بزرگ برداشته و به این ترتیب در تامین امنیت جهانی سهم گرفته و با در نظر داشت این حقایق و گفته او جهان باید امارت اسلامی را به رسمیت بشناسد و به مشکلات افغان ها نقطه پایان بگذارد. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان از قبل آقای نعیم نوشته که موقعیت جغرافیایی افغانستان نقش این کشور را در تامین امنیت منطقه و جهان مهم می سازد. رئیس سرپرست افغانستان بانک می گوید که تحریم های جهانی بر سکتور بانکی افغانستان ثبات مالی این کشور تاثیر منفی نموده که زیان آن به مردم عام می رسد. هدایت الله بدری رئیس سرپرست افغانستان بانک در صحبت با معاون سرمنشی ملل متحد گفت که در نتیجه تحریم های جهانی در راه دسترسی افغانستان به بانک های جهانی موانع ایجاد شده که این عمل به مردم ضرر رسانده و قدرت خرید را کمتر ساخته است. آقای بدری افزود رفع تحریم های جهانی بر سکتور بانکی افغانستان حق بشری مردم افغانستان و خواستان ها می باشد. سفارت ایران در کابل برای ادای احترام به کشته شدن رئیس جمهور، وزیر خارجه و مقامات دیگر این کشور که در یک حادثه سقوط هلیکوپتر جانهایشان را از دست دادن، بیرق کشورشان را بر فراز سفارت در کابل نیمه برافراشته ساختند. در حادثه سقوط هلیکوپتر روز یکشنبه ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه و یک تعداد مقامات دیگر کشته شدن. این هلیکوپتر به خاطر خرابی هوا در شمال غرب ایران سقوط کرده است و مقامات پاکستان روز سه شنبه از مردم خواستند که به خاطر موج گرمای یا سوزان خانه های خود را ترک نکنند. این موج شدید گرما خطر آب شدن یخچال ها و سرازیر شدن سیلاب ها را هم بیشتر ساخته است. در ایالت پرنفوذ پنجاب به خاطر گرمای شدید مکاتب برای یک هفته تعطیل شده که در حدود 18 میلیون شاگرد و محصل را متاثر می سازد. آنچه در ادامه برنامه می شنوید. سرمفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان می گوید که نزدیک به 11 میلیون دلار از مدرک مالیه و سایر مصارف شرکای اجرایی امریکا به خزانه حکومت طالبان می ریزد. اداره هماهنگی کمک های بشردوستانه اوچا می گوید که تنها در ماه اپریل طالبان در روند کمک رسانی در افغانستان 60 بار مداخله کرده است. یکی از باشنده های نیازمند می گوید
کمک ها باید به گونه شفاف با ما صورت بگیرد. اینجا کمک که می رسد آن را طالبان برای خویشاوندان و مردم می دهند که با آنها دوستی داشته باشند.
در تحولات بین‌المللی از تصمیم محکمه بین‌المللی جرائم بر رهبری حکومت اسرائیل و رهبران حماس خواهید شنید. افزایش سرخکان در 3 ولایت افغانستان در 4 ماه سال 5000 مورد سرخکان دیده شده است.
تمام باشم خوبه یا به نارمی نمی کنم ولی باز هوا کنیم گرم شده که باز جمع شد کنید تاب بال می کنم.
ملل متحد می گوید که چای پس از بزرگترین نوشیدنی پس از آب بزرگترین نوشیدنی به شمار می رود، اما چای و نان 3 وقت سر دسترخان خانواده های فقیر.
دیگه چیزی که نداشته باشم نان چای خوردم.
در نیمه دوم بحث 25 دقیقه را فراموش نکنید. با ما باشید و از تحولات افغانستان، منطقه و جهان زودتر با خبر شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 5:06 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی. رادیو آزادی رو روی موج متوسط و امواج کوتاه برای 24 ساعت میشنوید. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی شعیب پشه‌ای میزبان این برنامه هستم. اداره بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان سیگار دریافت است که پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، شرکای اجرایی ایالات متحده به عنوان مالی پرداخت صرفیه برق، مالیه گمرکی و غیره 10.9 میلیون دلار به حکومت طالبان پرداختند. بیشتر در گزارش از جاوید فیضی.
اداره بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان سیگار می گوید پس از به قدرت رسیدن مجدد طالبان، شرکای اجرایی ایالات متحده حداقل 10.9 میلیون دلار به عنوان مالیات، پول صرفی برق، مالیات گمرکی و دیگر موردها به حکومت طالبان پرداخت کردند. سیگار در گزارش جدید خود که روز دوشنبه 20 می منتشر کرده نوشته است که از این مبلغ 10.4 میلیون دلار مالیات، 4 لک دلار پول صرفی برق، 176,000 دلار در بخش سایر ازینه ها پرداخت شده و بیش از 9,000 دلار به عنوان ازینه های گمرکی به حکومت طالبان داده شده است. این پول توسط 38 نهاد اجرایی مرتبط با وزارت خارجه ایالات متحده، اداره توسعه بین المللی ایالات متحده USAID و اداره رسانه های بین المللی ایالات متحده USAGM به طالبان داده شده است. به گفته سیگار این پول شامل کمک هایی نیست که ایالات متحده امریکا برای کمک به افغانستان به اداره های سازمان ملل متحد داده است. بر اساس گزارش سیگار از اکتبر 2021 تا سپتامبر 2023 ایالات متحده 1.6 میلیارد دلار به اداره های سازمان ملل متحد در افغانستان کمک کرده است. اما این گزارش می افزاید که معلوم نیست از این پول های کمکی هم به عنوان مالیات و یا موارد های دیگر به طالبان پرداخت شده است یا خیر، چون به گفته سیگار اداره های ملل متحد در این باره معلومات ندادند. زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد، اما پیش از این درباره بسته های کمک نقدی هفتوار که 40 میلیون دلار به افغانستان داده می شود گفته بود که این پول به آنها دادن نمی شود. با این حال گزارش سیگار نشان می دهد که طالبان علاوه بر دخالت در بخش کمک های بشردوستانه به طریقه های مختلف، مستقیما نهادهای بشردوستانه را تحت فشار قرار داده و در زمان طرح و تطبیق پروژه ها افراد مورد علاقه شان را در اداره ها استخدام کرده و در بخش توزیع کمک ها به نیازمندان نیز دخالت می کنند. در این گزارش همچنان نوشته شده است که طالبان برای دریافت کمک مالی از نهادهای ارائه کننده کمک های بشردوستانه جویای راه های از جمله ایجاد سازمان های غیر دولتی به نام خود شدند. سیگار این را هم گفته که طالبان از این بودجه برای مشروعیت بخشیدن به حکومت خود و توزیع کمک های بین المللی به افغان ها به نام خود استفاده می کنند. در این حال خانزمان امرخیل، یکی از آگاهان بخش حکومتداری و مبارزه با فساد، میگوید که بدون شک حکومت طالبان مبلغ‌های انگفته را از کمک‌های بین‌المللی به نام‌های مختلف دریافت و از آن به نفع خود استفاده می‌کند.
در این که فساد صورت می‌گیرد شک نیست. این احتمال هم وجود دارد که بسیاری از سازمان‌های غیر دولتی که بعد از سال 2020 در وزارت اقتصاد ثبت شدند، فساد در آنها وجود دارد و زمان آن را پیش از این سالها نوشته کرده باشند. من فکر می کنم که هر گزارشی را که سیگار منتشر می کند بر بنیاد حقایق است.
در گزارش سیگار این هم گفته شده است که در سال 2022 دفتر امانگی امور بشردوستانه ملل متحد گفته بود که سازمان‌های غیر دولتی که به حکومت طالبان مالیات پرداخت نمی‌کنند ممکن است حساب‌های بانکی و دفترهایشان بسته شود و با عواقب بد مواجه شوند.
شما شنیدید که سیگار دریافته است که پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان شرکای اجرایی ایالات متحده به عنوان مالیه و سایر مسائل نزدیک به 11 میلیون دلار به حکومت طالبان پرداخت کردند. در این حال همچنان گفته شده در گزارش گفته شده که طالبان بر مؤسسات و نهادهای بین المللی فشار هم وارد می کنند تا کمک ها را به نفع خود بگردانند. در این حال دفتر هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد اوچا می گوید 156 رویداد مداخله در روند کمک رسانی را در ماه اپریل ثبت کردند. اوچا در گزارش خود نوشته که عامل 60% مداخله های مقام های حکومت سرپرست طالبانند. بیشتر در این گزارش می شنوید.
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد یا اوچا یک بار دیگر از افزایش مداخلات در امور کمک رسانی در افغانستان خبر داده است. اوچا روز یکشنبه در یک گزارش نوشته است 156 رویداد مداخله در امور توزیع کمک‌های بشردوستانه را در ماه اپریل ثبت کرده است که در 60% آن مقام‌های حکومت سرپرست طالبان دست دارند. این اداره افزوده است این مداخلات در 16 بخش است که شامل انتخاب اجباری دریافت کنندگان کمک‌های بشردوستانه، استخدام کارگران، فشار بر امضای تفاهم‌نامه و درخواست اطلاعات حساس در مورد پروژه‌ها و کارکنان است. اوچا همچنان گفته است که از موجودیت فشارهای مقامهای حکومت سرپرست طالبان در امور تدارکاتی اداره های کمک رسان در 8 ولایت افغانستان هم گزارش های دریافت کرده است. حکومت طالبان به تازگی در مورد این گزارش واکنش نشان نداده، اما بیش از این گزارش های مبنی بر مداخله در روند کمک رسانی را رد کرده است. در گزارش اوچا گفته شده است که 5 رویداد خشونت با کارکنان اداره های فعال در بخش کمک های بشردوستانه را به ثبت رسانده است که 2 مورد آن لتکو به فیزیکی است. اوچا نوشته است 7 تن از کارکنان اداره های کمک رسان نیز در ماه اپریل بازداشت شدند، اما مشخص نساخته که این افراد از سوی کی و چرا بازداشت شدند. حکومت طالبان در مورد این بخش گزارش نیست تا کنون چیزه نگفتند. اوچا اواخر سال گذشته خورشیدی گفته بود که کارکنان نهادهای بشردوستانه از سوی طالبان بازداشت می شوند. این سازمان افزوده که تنها در ماه اپریل به علت این گونه موانع در روند دسترسی به کمک‌های بشردوستانه کار 107 پروژه متوقف شده و هشدار داده است که این رویدادها فضای عملیاتی را به گونه دوامدار، نامنظم و امنیت کارکنان بشردوستانه آنها را با خطر روبرو می کند. در همین حال برخی مردم شکایت دارند که روند کمک رسانی شفاف نیست و مقامهای حکومت طالبان در آن مداخله می کنند. یک تن از باشندگان ولایت زابل که به علت حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
کمک ها باید به گونه شفاف با ما صورت بگیرد. اینجا کمکی که می رسد آن را طالبان برای خویشاوندان و مردم می دهند که با آنها دوستی داشته باشند.
یک باشنده کابل که اون نیز به علت مشابه نخواست نامش در گزارش منتشر شود شکایت همسان دارد.
اینقدر کمک که به افغانستان میشه، اینقدر کمک هایی که شما میگیرین با خودتان حیف میل میکنین، امی یک بارم صدای مردم بیچاره را بشنه کلش این مردم در چی حالت قرار دارن. حکومت ما حکومت نیست که نمیفهم با کی صدا بلند کنید.
گزارش ها از مداخله ها در روند کمک رسانی نهادهای بشردوستانه در حال منتشر میشوند که چند پیش برخی از اداره های کمک رسان هشدار داده بودند که ادامه این وضعیت به روند کمک رسانی به افغان های نیازمند آسیب رسانده و وضعیت بشری را بیشتر از پیش بحرانی خواهد کرد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
لوی سارنوال محکمه بین المللی جرایم رهبران اسرائیل و گروه حماس را به جنایت جنگی متهم کرده است. کریم خان دو روز قبل در این محکمه خواهان بازداشت یک تعداد از این رهبران شده است. آقای خان در مورد این اتهامات یک تعداد اسناد را هم ارائه کرده است. در مورد این که به محکمه چی جواب داده شده در این گزارش بیشتر می‌شنوید.
وزیر دفاع اسرائیل محکمه بین المللی جرایم جنگی ICC را متهم کرد که اسرائیل را از حق دفاع از خود محروم ساخته است. یوف گالاند بعد از آن در این مورد سخن گفت که محکمه جهانی جرایم خواهان بازداشت یک تعداد از رهبران اسرائیل و گروه حماس به شمول صدر اعظم اسرائیل بنیامین نتانیاهو شد. وزیر دفاع اسرائیل دیروز 20 ماه می در یک پیام به رسانه‌های اجتماعی گفت اسرائیل جلو هر تلاش را خواهد گرفت که این کشور را از حق دفاع از خود محروم می‌سازد و سبب رهانه شدن گروگان‌ها می‌گردد. کریم خان لوی سالنوال محکمه جهانی جرایم روز 19 ماه می در یک اعلامیه گفت که تقاضای بازداشت صدر اعظم اسرائیل بنیامین نتانیاهو، وزیر دفاع این کشور یوف گالاند و 3 رهبر گروه حماس را صادر کرده است. در اعلامیه آقای خان بازداشت 3 رهبر حماس، یحیی ابراهیم سنور، قمندان شاخه نظامی حماس محمد المسی و رئیس دفتر سیاسی حماس اسماعیل هنیه هم خواسته شده است. آمریکا و اتحادیه اروپا گروه حماس را یک سازمان تروریستی می‌خوانند. آقای خان گرسنه نگه داشتن مردم در غزه را همچون یک وسیله جنگ، حملات مستقیم و قصدی بر افراد ملکی و دیگر رفتارهای غیر انسانی را به حیث ثبوت اولیه ذکر کرده است. آقای خان همچنان رهبر حماس را به گروگانگیری، شکنجه و تجاوز جنسی و دیگر اعمال غیر انسانی متهم کرده. 3 قاضی این محکمه بعد از ارزیابی این اسناد در مورد بازداشت و یا عدم بازداشت این افراد تصمیم خواهد گرفت. سخنگوی محکمه بین المللی جرایم قاضی عبدالله به سوال مرکز خبری رادیو آزادی گفته است که محکمه در یک وقت مناسب در این مورد تصمیم خود را اعلان خواهد کرد، اما در مورد اینکه این تصمیم چه وقت اتخاذ می شود چیزی نگفت. در هفته اکتبر سال گذشته گروه مسلح حماس بر اسرائیل حمله کرد که در این حمله بیش از 1200 نفر کشته شده و 240 نفر دیگر همچون گروگان برده شدند. اسرائیل حملات هوایی و زمینی را بر غزه که 2.3 میلیون نفوس دارد آغاز کرد. وزارت صحت غزه که تحت کنترل حماس است میگوید در جنگ غزه تا حال بیش از 35,000 فلسطینی کشته شده و هزاران نفر دیگر زخمی هستند. نظر به گزارش ها همکنون مردم در غزه با بحران شدید بشری روبرو می باشند.
رادیو آزادی در گزارش های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شما شنونده ی رادیو آزادی هستید. سازمان بین‌المللی نجات کودکان سیو د چلدرن میگوید سیلاب ها در افغانستان خطرات جدی تغییرات اقلیم را برای کودکان این کشور برجسته می کند. این سازمان روز گذشته با نشر گزارشی از جان باختن شمار زیاد به شمول کودکان در سیلاب های اخیر در ولایات بغلان، فاریاب و غور ابراز نگرانی کرده است. بیشتر در این گزارش می شنوید.
سازمان بین المللی نجات کودکان یا سیف د چلدرن در گزارش تازه‌اش که روز دوشنبه 20 ماه می نشر کرده از تاثیرات تغییرات اقلیمی به ویژه سیلاب ها بالای اطفال افغانستان ابراز نگرانی کرده است. این سازمان گفته که افغانستان در یک هفته 2 بار هدف سیلاب ها قرار گرفته که این نشان دهنده خطرات جدی تغییرات اقلیمی بر کودکان این کشور است. به گفته سیف د چلدرن تنها در سیلاب های ولایت بغلان، غور و فاریاب 410 تن کشته شدند که شامل کودکان نیز می شود. این سازمان گفته که در نتیجه سیلاب ها تنها 1100 خانه در ولایت بغلان تخریب شده و افزوده که احتمال تغییرات آمار تلفات و خسارات ناشی از سیلاب‌ها در افغانستان وجود دارد. در این گزارش به نقل از ارشد مالک مسئول بخش افغانستان سیو د چلدرن آمده است که رویدادهای تغییرات اقلیمی در افغانستان یک خطر جدی برای 70% کودکان این کشور به دلیل تخریب منابع عایداتی خانواده‌هایشان از جمله زمین‌های زراعتی و مواشی آنان خواهد بود. او از خشکسالی دوامدار و سیلاب‌های شدید در افغانستان ابراز نگرانی کرده و از جامعه بین‌الملل خواسته که برای مقابله با آفات طبیعی با مردم افغانستان همکاری کند. این در حالی است که شماری از آسیب دیدگان سیلاب ها از پیامدهای سیلاب ها بر کودکانشان از جمله از دست دادن آنان حکایت می کنند. عبدالقادر باشنده روستای فلول ولسوالی برکه بغلان می گوید 2 طفل خانوادهشان در سیلاب های اخیر جان باختند.
از جمله اطفال یکی برادر خودم است، تقریبا به سن 4 یا 5 سالگی سنش بود که در سیلاب او را بردند. شهید شده و دیگر یکی از این طفلا نواسه کاکای ما میشه دیگر. و هم تقریبا سنش 4 ساله یا 5 ساله بود. برم سیلاب برده شده.
برخی دیگر نیز میگویند افراد نجات یافته از سیلاب ها وضعیت صحی خوبی ندارند. محمد انور باشنده ولایت غور گفت:
تا طفل بوده، خانوم برادرم بوده، خودی برادرم یعنی 5 تا بودن از ای فامیل. وضعیت اینا عموما یعنی 4 تا وضعیت چه خراب، یکم طفلی که 2 ساله یا یکم ساله نیست دیگه دیگه.
از جانان سایخ سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان در مورد آمار مجموعه تلفات و خسارات سیلاب‌های اخیر در افغانستان پرسیدیم، اما تا زمان نشر گزارش پاسخ دریافت نکردیم. اما پیش از این ضیاءالدین صافی سخنگوی برنامه جهانی غذا یا WFP به رادیو آزادی گفته بود در نتیجه سیلاب‌های اخیر در افغانستان 540 تن جان باختند. این در حالی است که پیش از این اداره‌های ملل متحد در افغانستان از جمله WFP بارها از کمبود بودجه ابراز نگرانی کرده بودند. با توجه به این نگرانی، چگونگی رسیدگی به نیازهای سیلاب زدگان که بیشتر آنان خانه، مواشی، زمینهای زراعتی و دیگر دارایی‌شان را از دست دادند، یکی از دغدغه‌های اصلی نهادها و سازمان‌های کمک‌رسان بین‌المللی خواهد بود.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
ممنون که تا این دم با ما هستید. سازمان دکتران بدون مرز از افزایش سرخکان در میان کودکان و نوزادان در 3 ولایت افغانستان نگران است. بر اساس گزارش تازه این سازمان، تنها بین ماه جنوری تا اپریل حدود 5000 کودک مبتلا به سرخکان در ولایات مزار شریف، در ولایت بلخ، هرات و هلمند درمان شدند. بیشتر در این گزارش.
سازمان دکتران بدون مرز یا MSF از افزایش بیماری سرخکان در ولایت‌های بلخ، هرات و هلمند ابراز نگرانی کرده است. این سازمان روز دوشنبه 20 می در گزارش گفته است که از جنوری تا اپریل سال جاری میلادی شاهد افزایش این بیماری در میان نوزادان و کودکان خردسال بوده است. به بیان این سازمان، در این ماه‌ها 5000 مورد سرخکان را در 3 ولایت افغانستان درمان کردند که 2700 کودک در شفاخانه حوزوی مزار 836 کودک در شفاخانه حوزوی هرات و 1406 کودک در شفاخانه ولایتی هلمند درمان شدند. MSF میگوید که نوزادان در مقابل سرخکان مقاومت کمتری دارند، زیرا آنها قبل از سن 9 ماهگی واکسن این بیماری را دریافت نمی کنند. دکتران بدون مرز تاکید کرده که برای پیشگیری از این بیماری نوزادان باید زودتر این واکسن را دریافت کنند. دکتر پیکس اوویراگیا، هماهنگ کننده پروژه MSF، در این گزارش توصیه کرده که باید کودکان از 6 ماهگی واکسین دریافت کنند و اطفالی که از واکسین باز ماندن نیز تحت پوشش قرار گیرند. این در حال است که برخی خانواده ها در ولایات مختلف افغانستان میگویند با گرم شدن هوا کودکانشان به این بیماری دچار شدند. برکات الله، باشنده قریه نایب رفیع ولسوالی زندجان هرات، میگوید که 2 کودک 2 ساله و 4 ساله‌اش از 1 ماه بدین سو دچار سرخکان شدند و تاکنون بهبود نیافتند.
دانه شدم دیگه الان از اینا همینطور سبم داره، خلاصه خشم کم داره دیوم از این همین دونا که باز مکدمی هم بکردم بکلی نکا اینا بگردم خوب نشدم باز که خوب میشه با دیگه دونه مثلا بالا میشه یکی دیوم از این جا دونا همینطور سب سفید میمونم هوا که شمال باشه خوب یه به نارمی نمی کنه ولی باز هوا که خیلی گرم شد دیگه باز جمع شد خیلی سب بال میکنه.
عبدالواجد، یک کودک 6 ساله در ولسوالی شینوار ولایت ننگرهار، میگوید که او اخیراً به سرخکان مبتلا شده است.
من را سرخکان گرفته بود و 3 روز تب داشتم و خوابیده بودم. بعد به دکتر رفتم و او به من دوا داد. اطفال دیگر را هم سرخکان گرفته بود.
مهنت الله، 12 ساله، دیگر باشنده ولسوالی شینواری ولایت ننگرهار، میگوید
چند وقت پیش من دچار سرخکان شده بودم. در بدنم دانه های سرخ پیدا شده بود. تب و لرزه داشتم. وقتی دکتر رفتم ویتامین A و پاراستامول برایم داد. برایم گفت که جای خوابم را جدا کنم و باید زیاد حمام کنم. اکنون خوب شدم.
او می افزاید که در سن کودکی واکسین دریافت کرده بود و این بیماری را براحتی سپری کرده، اما برخی از کودکانی که در منطقهشان واکسین نشده بودند این بیماری را با بسیار سختی سپری کردند. در همین حال دکتر نعمت الله، متخصص امراض داخله، با تاکید بر تطبیق واکسین سرخکان بر نوزادان میگوید افراد سالم نباید از وسایل فرد آلوده به این ویروس استفاده کنند.
اول داشت شری پدرملنه یا مخنیوی کارول مخنیوی
برای درمان این بیماری بیماری باید از ویتامین A استفاده کنند که می تواند تاثیر خوبی کند. در مکتب از اطفال دیگر دور بمانند. لباس و وسایل خوابشان و اتاق خوابشان آفتاب داده شود تا زمانی که این ویروس از بین برود.
پیش از این سازمان جهانی صحت و مؤسسه پاملرون هم از افزایش بیماری سرخکان در افغانستان و ویژه در مناطق سیلاب زده ابراز نگرانی کرده بودند. بر اساس گزارش ماه اپریل سازمان جهانی صحت، در 4 ماه اول سال جاری میلادی 20,313 مورد مشکوک سرخکان در سراسر افغانستان به ثبت رسیده که بیش از 16,000 آن نزد کودکان زیر سن 5 سال به ثبت رسیده است. سازمان جهانی صحت ابراز نگرانی کرده بود که بسیاری از کودکان در ولایت افغانستان برای وقایه واکسین سرخکان را دریافت نمی کنند.
امروز 21 ماه می برابر به روز جهانی چای است. نوشیدنی که به گفته ملل متحد پرمصرفترین نوشیدنی در جهان پس از آب به شمار می رود. بیشتر در این گزارش بشنوید.
امروز 21 می روز جهانی چای یکی از متعارفترین نوشیدنی های جهان است. اما این نوشیدنی متعارف جهان به دلیل کم هزینه بودن و بخش از غذای سفره بیشتر افغانان مبدل شده است. شمار از خانواده های فقیر در افغانستان می گویند با دلیل مشکلات اقتصادی بیشتر روزهای زندگیشان را با خوردن نان خشک و چای سپری می کنند. امید یک باشنده شهر کابل که از بیکاری رنج می برد در این باره بر رادیو آزادی گفت:
هیچ کاربار نیست، بس در خانه زیاد وقت میشینم، یک دیگه چیزی که نداشته باشم نان چای خوردم، یک زیاد وقت نان چای هم که پیدا میشه من خوشحال میباشم، دیگه به یک سختی وقت سپری میکنیم. کاملا بیکار، مشکلات بیخی، وضعیت خراب است.
مسعود یک باشنده ولایت ننگرهار میگوید خانواده ی همسرش با مشکلات شدید اقتصادی روبرو هستند و به همین دلیل بیشتر وعده های غذایی شان را نان خشک و چای تشکیل میدهد.
سر میده پو در زمانی دی دوی مای
خسر من است که 3 پسر دارد و 2 تایشان مایب هستند. من خودم شاهد هستم که گاهی روزها تا 3 وقت نان را با چای می خورند. 100 افغانی پیدا می کنند، او را هم به کرایه خانه می دهند. گاهی او هم پیدا می شه و گاهی نمی شه.
شیردل پاسون آگاهی مسائل اجتماعی این مشکل خانواده های فقیر را تایید می کند.
وضعیت اقتصادی در افغانستان خوب نیست، مشکلات اقتصادی کلی مردم داره، نمیتونه دیگه کلشان از امکاناتی که ضرورت خانه است همیشه از اونها استفاده کند، شاید توانی مالی نداشته باشد. طبعا از چای زیاد استفاده می شود، حتی شاید ما کسایی داشته باشیم که توانی خرید چای هم نداشته باشد، شاید از او یخ استفاده کند، بخاطر اینکه امکانات نیست، بخاطر اینکه کاروبار نیست.
شماره از افراد اما میگویند نوشیدن چای برایشان به یک عادت تبدیل شده و روزانه 10 گلاس چای می نوشند. مصور یکی از دکانداران در شهر کابل به رادیو آزادی گفت:
صبح ساعت 6:30 که میایم خوب یک ترموز چای الدار سبز شوقی کرده و مدنی جور میکنم، پیره میخورم، صبح تا دیگر 10 گلاس چای من نوش جان میکنم. و باور کنین که تقریبا میام سایه دکانای ما کلشان میان همین جا میگه 1 گلاس چای بده، عادت هم شده که نخوری سردرد میشه.
چای از نوشیدنی های مروج در افغانستان است که استفاده زیاده دارد، از پذیرایی از مهمان شروع تا رفع خستگی. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان می گوید که سال گذشته 10,000 تن چای سبز و سیاه از کشورهای مختلف به افغانستان وارد شده است. خانجان الکوزای از هیئت مدیره این اتاق در این باره به رادیو آزادی گفت:
زمانگ در اسناد و ارقام و لمخینه تلور
با اساس اسناد و ارقام سال گذشته به مقدار 74 هزار تن چای سبز و سیاه از کشورهای مختلف به کشور وارد کردیم. ما از مالزیا، اندونزیا، ویتنام، سنگاپور، بنگلادش، هندوستان و چین چای وارد میکنیم که چای سبز بیشتر و چای سیاه کمتر در افغانستان استعمال میشود.
اما مشخص نساخت که مساله به همین مقدار چای وارد افغانستان میشود و یا کاهش و افزایش هم دارد. این در حال است که امروز 3 شنبه 21 می برابر به روز جهانی چای است. ملل متحد که امروز را به نام روز جهانی چای نامگذاری کرده در گزارش گفته است که چای بعد از آب پرمصرفترین نوشیدنی جهان است. این سازمان افزوده است که تولید و فراوری چای منبع اصلی معیشت میلیون ها خانواده در کشورهای در حال توسعه است. و وسیله اصلی امرار معاش میلیون ها خانواده فقیر است که در تعدادی از کشورهای کمتر توسعه یافته زندگی می کنند. در گزارش ملل متحد آمده است که چای یک نوشیدنی است که از گیاه کامیلیا سینسیس تهیه می شود. اعتقاد بر این است که چای از شمال شرق هند، شمال میانمار و جنوب غربی چین به دیگر نقاط جهان را یافته است، اما مکان دقیقی که این گیاه برای اولین بار در آن رشد کرده است مشخص نیست. در گزارش سازمان ملل متحد گفته شده است که شواهد نشان می‌دهند که چای حدود 5000 سال پیش هم در چین مصرف می شده است.
رسیدیم به نیمه دوم برنامه. در ادامه برنامه باز پخش بحث 25 دقیقه تقدیمتان می شود، اما نخست خلاصه چند خبر مهم. قاسم جمرات توکایوف رئیس جمهور قزاقستان میگوید که وضعیت افغانستان به توجه خاص نیاز دارد. ترند رسانه‌ای که در مبلغ رسانه‌های آسیای میانه نشرات میکند نوشته است که رئیس جمهور قزاقستان در ملاقات امروز وزرای خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در آستانه گفته است که این مهم است که کمک‌های حیاتی برای جلوگیری از بحران‌های بشری بیشتر در این کشور به طور دوامدار ادامه پیدا کنند و از تشبث قزاقستان برای ایجاد یک اداره انکشافی محلی ملل متحد حمایت شود. طالبان یک بار دیگر از جامعه جهانی خواستند که برای حل مشکلات افغانها حکومت آنها را به رسمیت بشناسد. سردار نعیم سرپرست سفارت طالبان در دوحه پایتخت قطر در 34مین اجلاس فروم امنیتی این مطلب را دیروز به رسانه ها بیان کرده است. رئیس سرپرست افغانستان بانک می گوید که تحریم های جهانی بر سکتور بانکی افغانستان و ثبات مالی کشور تاثیر منفی نموده که زیان آن به مردم افغانستان میرسد. هدایت‌الله بدری رئیس سرپرست افغانستان بانک در صحبت با معاون سرمنشی سازمان ملل متحد گفته که در نتیجه تحریم های جهانی در راه دسترسی افغانستان به بانک های جهانی موانع ایجاد شده که این عمل به مردم ضرر رسانده و قدرت خرید را کمتر ساخته است. سفارت ایران در کابل برای ادعای احترام به کشته شدن رئیس جمهور وزیر خارجه و مقامات دیگر این کشور در یک حادثه سقوط هلیکوپتر جانشان را از دست دادند، بیرق کشورشان را بر فراز سفارت در کابل نیمه برافراشته ساختند. و مقامات پاکستان روز سه‌شنبه از مردم خواستند که به خاطر موج گرمای سوزان خانه های خود را ترک نکنند. این موج شدید گرما خطر آب شدن یخچال ها و سرازیر شدن سیلاب ها را هم بیشتر ساخته است.
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام، فرشته نگاه هستم و به بحث 25 دقیقه هفته رادیو آزادی خوش آمدید. پس از اینکه خبر کشته شدن ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران همراه با آیت امرای او که در آن وزیر خارجه ایران هم شامل است تایید شد، آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ارشد این کشور 5 روز عزای عمومی اعلام کرد و محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور ایران به عنوان سرپرست ریاست جمهوری قدرت یا زمام امور در حال حاضر به دست گرفت. در بحث 25 دقیقه امروز رادیو آزادی به تحولات تازه ایران در همسایگی افغانستان تحت حاکمیت طالبان میپردازیم. در این بحث با من مهران کریمی خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی و استاد نصرالله استانکزی آگاهی امور حقوقی و سیاسی هستن. سلام به شما مهمانان عزیز. اولتر از همه مهران جان، خوب از داخل ایران به ما و شنونده ها بگو که وضعیت پس از ثانیه هوایی دیروز که منجر به کشته شدن رئیسی و همچنان آیت امرایش که دو وزیر خارجه ایران هم شامل است چیگونه است؟ مقام ها چی میگویند و تا حال چی کردن؟
بله، خب همونطور که شما پیشتر اشاره کردین 5 روز عزای عمومی اعلام شده. نکته جالب توجه نحوه پوشش این خبر هم بود، اینکه از لحظات اولی که تایید کردند چرخبال آقای رئیسی و همراهانش دچار سانحه شدند، اطلاعات به صورت قطره چکانی بیرون می اومد. تقریبا 16 تا 17 ساعت طول کشید تا بالاخره تایید کردن که آقای رئیسی جان باخته. و خب همونطور که شما هم اشاره کردید، آقای محمد مخبر معاون اول رئیس جمهوری اسلامی در پی جانباختن ابراهیم رئیسی زمام امور قوه مجریه ایران رو در دست گرفته. و خب به هر حال حالا نمیدونم اگر وقت داریم میخواین من بیشتر توضیح بدم که چگونه خواهد بود، برای این که
بفرمایید. بله
خب با توجه به این که هنوز مجلس 12 شروع به کار نکرده، رئیس کنونی مجلس شورای اسلامی در ایران در زمان مرگ ابراهیم رئیسی همراه با غلام حسین محسنی اژه‌ای و هم رئیس قوه قضاییه و همراه با محمد مخبر اعضای شورای خواهند بود که زمینه انتخابات پیش از موعد ریاست جمهوری اسلامی رو تقریبا 1 سال زودتر از زمانی که قرار بود این انتخابات برگزار بشه فراهم خواهند کرد. اصل 131 قانون اساسی جمهوری اسلامی میگه که در صورت فوت، عزل، استعفا، غیبت یا بیماری بیش از 2 ماه رئیس جمهور و یا در موردی که مدت ریاست جمهوری پایان یافته و رئیس جمهور جدید بر اثر موانع هنوز انتخاب نشده و یا امور دیگری از این قبیل، معاون اول رئیس جمهور با موافقت رهبری اختیارات و مسئولیت‌های ایشون رو بر عهده می‌گیره و شورای متشکل از همونطور که گفتم رئیس مجلس و رئیس قوه قضاییه و معاون اول رئیس جمهور موظفن که حداکثر ظرف مدت 50 روز رئیس جمهور جدید رو زمینش رو فراهم کنن که انتخاب بشن.
تشکر بسیار زیاد، لطفاً همراه ما بمانین. نصرالله استانکزی استاد گرامی ما و آقای امور حقوقی و سیاسی هم همراه ما است. استانکزی صاحب سلام به شما. ایران در جمع چند کشور انگشت شمار است که پس از برگشت طالبان به قدرت در آگوست 2021 تعاملش به گونه آشکار با طالبان نشان داد و به گونه روابط نیک با حکومت طالبان ایجاد کرد. حالا که رئیسی دیگر نیست و ایران شاید تحول بزرگ شده، آیا بر روابط ایران با همسایش افغانستان این وضعیت تأثیر خود گذاشت به نظر شما؟
با تقدیم سلام خدمت شما پرشتا جان، میمان گرامی تان و شنونده ها. اصولا در جمهوری اسلامی ایران اصول سیاست استراتژیک قوه اجراییه تعیین نمی کند. یعنی از زمان که انقلاب اسلامی در ایران به پیروزی رسیده تا حال معمولا مقام رهبری و ساختارهای دیگه ممد از او تعیین سیاست های خارجی و سیاست های کلان در کشور به عهده دارند. بنابراین من فکر نمی کنم که در ظاهر امر حد اقل در کوتاه مدت، مخصوص در 50 روزی که رئیس جمهور موقت زمام امور میگیره، کدام تغییر عمده و اساسی به میان به یک و دوم دیگه. به نظر من هیچگاه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران از سال 1357 یعنی با پیروزی انقلاب اسلامی با افغانستان هیچگاه صمیمانه، دوستانه، شفاف و صادقانه نبوده. همین لحظه هم که ما صحبت میکنیم ایران با افغانها دارای مناسبات گوناگون است. مثلا شما میبینیم که همین هم برخی از شخصیت‌ها و گروه های مخالف طالبان هم تحت پوشش جمهوری اسلامی در ایران نمایندگی ها دارن و حضور دارن. با در نظر داشت از اون مفکر نمیکنم کدام تغییری به زودی به میان بیاید، بلکه همین سیاست موجود نامه خواهد داشت.
بسیار زیاد تشکر استانکزی صاحب. مهران جان، عکس العمل های متفاوت را در داخل ایران ما مشاهده میکنیم. نوارهای تصویری زیاده در شبکه های اجتماعی نشان میتن که برخی ها به مساجد رفتن، به زیارتگاه ها رفتن، دست دعا بلند کردن، غم شریکی میکنن، دعا میکنن، برخی ها هم در خانه ها شیرینی میپزن، پایکوبی میکنن. از این عکس العمل ها به ما بگو.
بله، من شبکه های اجتماعی رو که رصد کردم امروز، خب دیدم که تعداد قابل توجهی از کاربران ایرانی در پست هاشون این اتفاق رو اینطوری تعبیر کردن که به نوعی کارمای قتل عام زندانیان سیاسی در دهه 60 و نتیجه نفرین هزاران خانواده داغدار بوده. و در شبکه‌های اجتماعی در پست‌های مربوط به خبر مرگ ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران و تیم همراهش، چند هشتگ بیشتر از همه به چشم می‌خوره: اعدام‌های دهه 60، مهسا ژینا امینی، زن زندگی آزادی، توماج صالحی و فرود سخت. عده‌ای هم با انتشار تصاویری از کشته شدگان 1401 به نوعی ابراهیم رئیسی رو به عنوان یکی از عوامل مسئول در جان باختن این معترضین معرفی کردند و مرگش رو حتی جشن گرفتن. برای مثال تصویری از خدانور لجعی، معترض ایرانی و از اهالی زاهدان در سیستان و بلوچستان منتشر کردند که او در این تصویر در حال رقص هستش، که با هم بشنویم. همچنین تصاویر مربوط به لحظه کشته شدن معترضین، مثلا مینو مجیدی که لحظه کشته شدنش رو به اشتراک گذاشتن کاربران و به نوعی اینطوری ابراز خوشحالی کردن که شاید انتقام، بخشی از انتقام این کشته شده گرفته شده با کشته شدن رئیسی. فیلمی هم از حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران، دست به دست میشه در فضای مجازی، که در این فیلم او در پاسخ به یک خبرنگار در مورد کشته شدگان اعتراضات 1401 در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل میگه کسی کشته نشده.
درباره کشته شده های اخیر صحبت میکنید؟ درباره اونا که کور شدن؟ درباره کودک 10 ساله که کشته شد صحبت میکنید؟
و حتی تصاویری هم از آتشبازی جشن گرفتن در برخی از شهرها، مثل شهر سقز، زادگاه مهسا ژینا امینی و تهران، در فضای مجازی منتشر شده. تعداد زیادی از معترضان در اعتراضات 1401 بر اثر اصابت ساچمه و پینتبال در جریان تلاش ماموران امنیتی برای سرکوب اعتراضات، بینایی یک یا هر دو چشم خودشون رو از دست دادند. مرسده شاهین کار، یکی از آسیب دیدگان چشمی، با انتشار ویدئوی شادی خودش رو اینطور نشون میده. و همچنین کوثر افتخاری، بازیگر تئاتر، یکی دیگر از آسیب دیدگان چشمی، ویدئویی با از خودش منتشر کرده که با هم میشنویم.
ابراهیم رئیسی که خون جوانان ما میچکد از چنگ او، کشته شد. امیدوارم که به زودی زود خبر قطعی قد قتل شدن ابراهیم رئیسی رو بگیریم و ما ایرانیان در سرتاسر جهان برای کشته شدنش شادی عمومی اعلام کنیم. بیش باد.
پدر حمیدرضا روحی از کشته شدگان اعتراضات در صفحه شخصی خودش در شبکه اجتماعی ایکس، توییتر سابق، هم نوشته هیچ اتفاقی نیفتاده، کسی کشته نشده. چقدر این جمله آشناست؟
بله میران جان، حکومت طالبان در افغانستان هم عکس العمل نشان دادن و ابراز غم شریکی کردن و تسلیت گفتن. من از استانکزای صاحب میخوایم بپرسم، استانکزای صاحب، طالبان غم شریکی کردن، آیا طالبان به نحوی از بابتی تحول بزرگ در ایران بیم دارن که مبادا در میانی همه جار و جنجال حمایت حکومت ایران از دست بتن، تحمل که داشتن ممکن با ریاست جمهوری جدید، با رئیس جمهور جدید نخواهند داشت، اطور یک بیمه است در بین طالبان؟
ما قبل از اینکه سوال شما را مشخص جواب به تو مرز باید بکنم که حدود یک ماه یا بیشتر از او، اگر شما توجه بکنین، وزیر خارجه طالبان امیرخان متقی در اظهارات خود تلویحا در فعالیت‌های ضد حکومت طالبان کشورهای همسایه از جمله تلویحا ایران هم متهم به مداخلت کرد. بنان مانای از این است که هنوز همون فضای کامل اعتماد بین کابل و تهران وجود نداره، به خصوص از آدرس طالبان. و اما از سوی دیگر باور ما است که طالبان این نقطه را درک میکنن که به زودی تعامل تغییر نخواهد خورد. دلیلش ایست که ایران میخواهد یک نوع جمهوری اسلامی، ایران میخواهد که یک نوع با هژمونی یا معظمت طلبی که خصوصیتش از با استفاده از مواقع در منطقه و کشورهای همسایه خود نفوذ بکنه. بنان اینا همین را درک میکنه که در موازی جمهوری اسلامی کدام تغییر جدی به میان نخواهد آمد، حداقل در کوتاه مدت. بنان من فکر نمی کنم که با در نظر داشت اقتصادی و تحریماتی که داره و مارکت افغانستان برای ایران یک مارکت جدید است و زمین نفوذش مساعد است، فکر نمی کنم که طالبان از این ناحیه کدام تشویش خاص داشته باشه.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. پس از یک وقفه کوتاه برمی گردیم.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.
خب مهران جان، اکنون که محمد مخبر زمام امور به دست گرفته و فعلا سرپرست ریاست جمهوری است در ایران، آیا گزینه دیگر هم است نزدیک به آیت الله علی خامنه ای، کسی که بتانه جانشین رئیسی شوه؟ یا به نظر شما چی میگن کارشناسا؟ کی خواهد آمد زمام امور به دست خواهد گرفت؟ انتخابات زودنگام که شما هم یاد کردین، او هم همان انتخابات واری خواهد بود که رئیسی بدون کدام رقابت جدی به او آمد و به ریاست جمهوری نایل شد.
ببینید ایشون به صورت موقت زمام امور رو در دست گرفتن. مسلماً گزینه های زیادی هستن، چون خود ابراهیم رئیسی هم که پیروز انتخابات شد، خب خیلی ها مشروعیت ریاست جمهوری او رو قبول ندارند، یعنی زیر سوال بردن مشروعیتش رو، چون میگن تمام گزینه های دیگری که میتونستن شاید به نوعی چالش ایجاد بکنن برای آیت الله خامنه ای، تمام اونها از گردونه رقابت حذف شدن. بنابراین خواهد بود 100%، ولی هنوز کسی مطمئن نیست چه کسی خواهد بود. هنوز خود رسانه‌های داخل ایران هم گمان زنی نکردن زیاد بر روی اینکه چه کسی رئیس جمهور آینده ایران خواهد شد. اما چیزی که مسلمه با توجه به سیاست جمهوری اسلامی در سالهای اخیر، مسلماً کسی را انتخاب خواهند کرد که خیلی رابطه نزدیکی با آیت الله خامنه ای داشته باشه و در عین حال بیشتر مجری سیاست‌های آیت الله خامنه ای و سپاه پاسداران باشه.
اما در اینجا اگر صحبت کنیم از کشته شدن وزیر خارجه ایران، همچنان خلایی که با وجود آمده، مثلا ایران انوز هم با تحریم های شدید غرب روبرو شده، این خلا چیگونه پر خواهد شد؟ این خلا را کی پر خواهد کرد؟ در رابطه با کرسی وزارت خارجه چی گفته میشه؟
خب ببینید، علی باقری کنی در زمانی که آقای امیر عبداللهیان هم زنده بود دائما خیلی فعال و تاثیرگذار بود در سیاست خارجه ایران و ایشون به نوعی نماینده آقای خامنه ای بود و بنابراین شاید برای مدتی این جمهوری اسلامی اون مثل گذشته فعال نباشه، چون الان در یک شوک هست که این اتفاق افتاده، ولی با اون هم تأثیر بسزایی ما رفتن آقای امیرعبداللهیان رو در سیاست خارجیش نخواهیم دید. و خود آقای علی باقری کنی هم مثل امیرعبداللهیان بیشتر گرایش سیاسیش به سمت شرق بود، یعنی روسیه و چین.
با ما بمانید، پس از یک وقفه کوتاه دوباره به بحث ادامه خواهیم داد. فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar. استانگزای صاحب، ایران میزبان میلیون ها افغان است. این وضعیت که به پیش آمده که ایران هم در شوک است، دو مقام ارشد خود از دست داده، بالای مهاجرین افغان که در اوج هستند، این خود تاثیر نخواهد گذاشت به نظر شما؟
به نظر من شاید تاثیر سیاسی نداشته باشه، اما از نظر اقتصادی شما میبینین که از دیروز که هنوز خبر مرگ آقای رئیسی و همراهایش تایید هم نشده بود، ارزش پول ایران در مقابل دلار به شدت سقوط کرد و امروز هم امو حالت داره. و ما فکر میکنم تا انتخابات و اعلان نتایج انتخابات بحران همه تو وجود خواهد داشت. از اینکه میلیون ها مهاجر اونجا کارگر هستن و با مارکت ایران سر و کار دارن، ما فکر میکنم به یقین که سر زندگی معیشتی و زندگی عمومی نا تاثیرات منفی خود خواهد داشت، یک. و دوم دیگر، چون ایران به شدت و به زودترین فرصت باید در 50 روز انتخابات خود دائم بکنه و انتخابات هم طبیعتاً پرچالش خواهد بود، به دلیل ای که گروه های رقیب هم کوشش خواهند کرد که بنا به آنها یا سبوتاژ کنن و یا در انتخابات به شکل منفی اشتراک کنن. طبیعتاً که تدابیر یک رژیم ایران که یک رژیم استخباراتی و شدید امنیتی است ازدیاد خواهد یافت و این ازدیاد به طور طبیعی به خصوص بالای مهاجرین غیر قانونی افغان تاثیرات خواهد داشت و باعث آزار و اذیت خواهد شد.
تشکر استانگزای صاحب. دقایق کمی مانده به پایانی برنامه، لطفا همراه ما بمونید. مهران جان، از محمد مخبر اگر بگویی کی هستن، از فعالیت های سیاسیشان یک کم دربارش اگر معلومات بتی، که اکنون موقتا اینا رئیس جمهور ایران هستن.
بله، محمد مخبر مثل ابراهیم رئیسی رابطه نزدیکی با علی خامنه ای داره. او در دهه 80 با فعالیت در بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی در حلقه نهادهای زیرمجموعه دفتر رهبر جمهوری اسلامی رشد کرد و معاونت بازرگانی و حمل و نقل بنیاد مستضعفان، ریاست هیئت مدیره بانک سینا، معاونت استانداری خوزستان از جمله مناصب دولتی و حکومتی بوده که در اون دوران به او واگذار شده. در سال 1386 به ریاست ستاد اجرایی فرمان امام گماشته شد و در مراسم معارفه‌اش هم سه اصل اسلامی بودن، انقلابی بودن و منضبط بودن رو روش تاکید کرده. و خب همطور که گفتم خدمتتون، سیاست‌های او هم تقریباً شبیه ابراهیم رئیسی خواهد بود، یعنی تفاوت محسوسی ما نخواهیم دید و سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی از طرف علی خامنه‌ای و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تعیین میشه و او هم به مانند ابراهیم رئیسی به احتمال بسیار زیاد مجری این سیاست‌ها خواهد بود.
بسیار زیاد تشکر. و استانگزای صاحب، با در نظر داشته روابط ایران افغانستان، جنجال های اخیره که سر عقابه المند هم صورت گرفت و اظهارات تند برخی از مقام های ارشد به خصوص از خود رئیسی که در رابطه به عقابه گفته شده بود، با این تحول چی در انتظار حکومت طالبان در افغانستان است از طرف ایران؟ آیا حکومت نو که می آیه یا رئیس جمهور نو که می آیه او هم همی موقف تند خود در این مورد نگاه خواد کرد، افس خواد کرد، یا فکر میکنین که او شاید تحملش بیشتر با طالبا باشه؟
بسیار مشکل است. این سوال جواب بده، بخاطر که پیش بینی از این مشکل است که آیا باز هم یک عنصر رادیکال در راست قدرت در ایران میاد یا از جمله اصلاح طلبان. اما آنچه مسلم است برای فعلا مسئله عقابه هلمند با در نظر داشت باران ها و سیلاب های اخیری که در افغانستان سرازیر شد و در حوزه دریایی هلمند سرازیر شد، فکر می کنم تا حدودی مشکل برای فعلا حل کرده. اما در طویل المدت طبیعتا یک مشکل است که ایرانی ها چند نخواهند زد و از حالت ضعیف حکومت طالبان که به معنای عدم تعامل بین المللی ایشان است سوء استفاده خواهند کرد. یعنی به ایمانا که مقامات تهران کوشش خواهند کرد که از وضعیت موجود یک نوع سوء استفاده بکنن و امتیازگیری بکنن. من فکر نمی کنم که در این کدام هر کسی که بیاید کدام تغییر بسیار عمده و جدی رو نماشه.
تشکر استرگزای صاحب. و مهران جان، من امروز وقتی که رسانه ها را می خواندم همچنان دیدگاه مردم مرور می کردم، گمان زنی های هم وجود داشت، گزارش های تایید ناشده هم وجود داشت. من می خواستم از شما را بپرسم که وقتی که گفته میشه ممکن یک سانه هوایی نباشه، یک ترور باشه، ممکن آقای رئیسی کشته شده باشه، به ای آیا مقامات ارشد ایران پرداختن، پاسخ رسمی دادن؟ شما
مقامات عالی رتبه خیلی به مسئله نپرداختن، اما چیزی که خب در اذهان عمومی شما میبینید، خب همونطور که شاید دنبال کردین اخبار رو شنیدید، به باور خیلی ها هم ابراهیم رئیسی و هم مجتبی خامنه‌ای آخرین نامزدهای اصلی و فعلی جانشینی علی خامنه‌ای بودند و این خب مرگ به هر حال به نظریه پردازی ها درباره احتمال حذف شدن آقای رئیسی خب دامن میزنه، ولی خب هنوز شواهدی وجود نداره مبنی بر این که این تئوری بخواد تایید بشه. و از طرفی هم خب نزدیکی محل سانحه به کشور آذربایجان و روابط نزدیکی که آذربایجان با اسرائیل داره، در برخی جا خوندم که این تئوری رو هم بهش دامن زده بودن که شاید کار اسرائیل بوده. به هر حال اینها در حد تئوریه و هنوز شواهدی وجود نداره که ما بخوایم خیلی بهش بپردازیم.
اما مردم در ایران این خبرها را دست به دست میکنن در شبکه‌های اجتماعی و این پست‌ها خیلی زیاد نشر شده و تا بالا که ممکن گمانه‌زنی‌هایی شده. بسیار زیاد تشکر از شما مهران کریمی، خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی را با خود داشتم. همچنان نصرالله استانگزی، آقای امور حقوقی و سیاسی در بحث 25 دقیقه ای هفته رادیو آزادی میمان ما بودن. مفرشته نگاستم جهان، سپاس از همراهیتان. در ادامه هم با رادیو آزادی بمانید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان آگاه شوید.
شام ابر هوا پاره شود، مهتاب به پشت خانه بیچاره شود. من آه کشم ابر هوا پاره شود، مهتاب به پشت خانه بیچاره شود. دریاز لب ساحل بیرون برود، دریاز لب ساحل بیرون برود. مرغ دل پر فریاد آواره شود. سوگند به جانم تنهات نمانم، با تو همه سر سبزم و غیر تو خزانم. سوگند به جانم تنهات نمانم، با تو همه سر سبزم و غیر تو خزانم. اگر هست فدایت بکنم، صد باغ گل تازه بپاید بکنم، صد جان اگر هست فدایت بکنم، صد باغ گل تازه بپاید بکنم، صد قافل اگر دور شوی از بر من، صد بار دیگر با صدایت بکنم، سوگند به جانم تنهات نمانم، با تو همه سر سبزم و غیر تو خزانم، سوگند به جانم تنهات